بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجت ابن الحسن المهدی روحی له الفداء و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث راجع به ولایت فقیه بالمعنى ثانی بود. معنای ثانی از ولایت فقیه در واقع ناظر به همون معنای اول است، لکن از حیث دیگری. معنای اول از حیث تصرف خود ولی در حیطه مولا علیهش نگاه میکنه به مسئله ولایت، که حیطه ولایت او چیست، تا کجاست، چه اندازه است، استقلال دارد یا باید با اذن دیگری باشد. از این حیث بحث میکنیم. در معنای دوم از حیث تصرف غیر در حیطه ولایت ولی صحبت میکنیم، که تصرف غیر باید مشروط به اذن ولی باشد، ولی یا مباشرتاً یا با اجازه‌ای که به غیر میدهد در اون حیطه تصرف میکنه، و تصرف غیر بدون اذن او جایز نیست. خب در این معنای دوم بحث شد در این که امور عامه و مسائلی که از نظر شارع معروف است و به مصلحت عموم مسلمین است و والی مشخص یا صنف مشخصی هم برای او در شریعت تعیین نشده است، به عهده هر کسی هم قرار داده نشده است، این امور عرفاً در حیطه مسئولیت‌های ولی امر مسلمین قرار می‌گیرد، در حیطه ولایت اولوالامر قرار می‌گیرد. خب حالا در این امور اگر ما در عصر غیبت یا در عصر حضور وقتی دسترسی به امام معصوم نداریم، آیا واجب است رجوع کنیم به فقیه از باب نایب عام امام؟ فرض بفرمایید نه نایب خاص در دسترس ما هست، نه خود امام معصوم علیه السلام. آیا در این امور واجب است رجوع کنیم به فقیه؟ آیا اینها در حیطه ولایت فقیه قرار دارد و تصرف غیر در این گونه امور بدون اذن ولی فقیه باطل است، نامشروع است، یا اینکه نه برای هر کسی که وارد این امور بشه جایز است بیاد این امور مصالح عامه و عمومی مسلمین رو تنظیم کنه، تدبیر کنه، به سامان برساند، ثوابم داره تازه. آیا این چنین است یا آنچنان؟ جناب شیخ فرمودند که خیر، واجب است در این گونه امور رجوع به فقیه. اما دلیل وجوب رجوع به فقیه چیست؟ ما از نفس عبارات جناب شیخ بحث رو تطبیق میکنیم و ادله حضرت شیخ رو هم تبیین میکنیم. برای اینکه دوستان آشنا باشن ما داریم کدوم بخش از کلمات شیخ رو بررسی میکنیم، من آدرس میدم: طبق طبع کنگره شیخ انصاری، جلد سوم، صفحه 554. و اما وجوب الرجوع الى الفقیه فی الامور المذکوره، اما وجوب رجوع به فقیه در این اموری که ذکر شد، فیدل علیه، پس دلالت دارد بر این حکم وجوب رجوع به فقیه در این امور مذکوره، یعنی در مصالح عامه و عمومی که شارع شخص خاصی رو برای برگرفتن عهده این امور معین نکرده، در این گونه مصالح که معروفم هست، یعنی عمل پسندیده است اجرای او و مطلوب شارعه، ما اگر شک کردیم که شارع اجازه داده است هر کسی دستش رسید وارد این کار بشه، یا حتما باید شخص خاصی که فقیه است وارد این امر بشود؟ جناب شیخ فرمودن واجب است رجوع کنیم به فقیه در این امور مذکوره، فیدل علیه، دلالت داره بر این حکم وجوب رجوع به فقیه، مضافاً الی ما یستفاد من جعله حاکما کما فی مقبولت ابن حنظله، مضافاً به اون چی که استفاده می شود از قرار دادن فقیه به عنوان حاکم، کما این که در مقبوله عمر ابن حنظله به سند صحیح و معتبر امام صادق علیه السلام چنین فرمودن فانی قد جعلته علیکم حاکما، من اون فقیهی رو که نظر در حلال و حرام ما کرده و عارف به احکام ما هست را جعل کردم بر شما به عنوان حاکم. خب از این چی استفاده میشه؟ از این استفاده میشود که اینجا امام علیه السلام دارد حاکمی را تعیین میکنه که منصب او همان منصبی است که حکام زمان رسول الله و زمان امیرالمؤمنین و بعد از پیغمبر اکرم، همان منصبی که حکام اون زمان داشتن، همان منصب رو امام صادق دارن برای فقیه جعل میکنن به عنوان حاکم. از ظاهرت فی کونهی کسائر الحکام المنصوبت فی زمان نبی، که ظهور دارد این مقبوله عمر ابن حنظله در بودن فقیه مثل سایر حکامی که نسب شده اند در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و صحابه و همچنین در زمان صحابه، فی الزام الناس به ارجاء الامور المذکورت الی، در چه چیز شبیه اون حکام است؟ در الزام کردن مردم به این که ارجاع بدهن امور مذکوره را، یعنی اموری که مربوط میشه مصالح عامه جامعه که از جمله او حاکمیت و حکومت، سیاستگذاری و تدبیر، تنظیم اموال عمومی بیت المال مسلمینه، الی غیر ذلک، الزام مردم است به ارجاع این امور الیه، یعنی الالفقیه. خب همونطور که در زمان رسول الله وقتی پیغمبر اکرم یه حاکمی رو تعیین میکردن، همونطور هم امام صادق دارن حاکم تعیین میکنن، یعنی فقیه رو دارن در این منصب جعل میکنن. پس واجب است که این امور به فقیه ارجاع داده بشه، ولانتهاء فیها الی نظره، و منتهی بشن مردم در این امور مذکوره به نظر فقیه، یعنی نظر او و حکم او بشه فصل الخطاب، بشه پایان کار، حرف او میشه حکم نهایی که همه مردم باید ازش تبعیت کنن. بل المتبادر و عرفن من نسب سلطان حاکمن وجوب الرجوع فی الامور العامه المطلوبه للسلطان الی، بلکه اونچه که تبادر دارد عرفن از نسب کردن یک سلطان حاکمی را، سلطان حقیقی کیه؟ امام معصوم هر زمان است. اونچه که تبادر میکنه از این که یه سلطانی داره حاکمی رو نسب میکند برای مردم، متبادر چیه؟ وجوب و رجوع فی الامور العامه المطلوبه للسلطان الی، وجوب رجوع است در امور عامه‌ای که مطلوب سلطان هست به اون شخص حاکم. واجب است مردم به اون شخص حاکم رجوع کنن، از پیش خودشون اظهار نظر و تصرف و دخالت در اون امور نکنند. پس این اولین دلیل. مضافاً به این استدلال که روایت عمر ابن حنظله باشد و الی ما تقدم من قوله علیه السلام، و مضافاً به آنچه که گذشت از فرمایش سید الشهدا علیه السلام که در تحف العقول خطبه امام حسین علیه السلام را ذکر کرده است که حضرت فرمودند مجار الامور بید العلماء بالله، مجاری امور جامعه به دست علماء بالله است، الامناء علی حلاله و حرامه، که امینان خدا هستند بر حلال خدا و حرام خدا، مجاری امور به دست اینهاست. پس از این هم ما میفهمیم که امور عامه و تدبیر مصالح عمومی جامعه مسلمین به دست علماء بالله است، فقیه عادل است. این هم دلیل دوم. مضافاً به این دو دلیل یدل علیه التوقیع المروی فی اکمال الدین و کتاب الغیبه و احتجاج التبرسی. یدل علیه فعل ما هست، فاعلش صفحه بعد میاد، التوقیع المروی. مضافاً به این دوتا دلیلی که ذکر کردیم دلالت دارد بر این حکم وجوب رجوع به فقیه در مصالح عامه جامعه مسلمین که از جمله اونها و از جمله یکی از مصادیق اونها حکومت بر مسلمین است، حاکمیت و تدبیر امور سیاسی جامعه هست. دلالت دارد بر این حکم توقیعی که روایت شده است از حضرت صاحب الزمان در کتاب شریف اکمال الدین و کتاب غیبت شیخ طوسی و احتجاج شیخ تبرسی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. خب در آن توقیع مروی چه آمده؟ توجه داشته باشید قبل از اینکه ما وارد توقیع حضرت بشیم، بعضی از بزرگان از فقها به دلیل اول و دوم جناب شیخ اشکال گرفتن، اما راجع به دلیل اول فرمودند که حاکم در مقبوله عمر ابن حنظله به معنای قاضی است، به معنای کسی که حکم میکند در فصل خصومات. چنین استعمالی در زمان معصومین، در عرف زمان معصومین در بین متکلمین لغت عرب نبوده است که به فرمان روا بگن حاکم، به رئیس امور سیاسی جامعه بگن حاکم، بلکه به او میگفتن والی. لفظ حاکم تبادر داشته است به قاضی، کسی که حکم میکنه در فصل خصومات و منازعات، به او میگفتن حاکم. لذا اینکه شما میفرمایید متبادر از لفظ حاکم کسی است که متولی امور مسلمین میخواد بشه، این مربوط به این زمانهای متأخره. شما باید تبادر الفاظ رو در فرهنگ زبان امام معصومی که اون لفظ از اون حضرت صادر شده بررسی کنید، ببینید تو اون فرهنگ و در اون حیطه که امام این کلام از اون حضرت صادر شده، این لفظ چه مفهومی ازش تبادر می شده. اون تبادر حجته، نه اینکه شما الان بیاید حاکم رو تو عرف زبان فارس زبانها وقتی بگی فلانی حاکم، یعنی خب فلانی یعنی چیه؟ یعنی پادشاهه، یعنی سلطانه، یعنی والیه. تو عرف زمان ما، اونم تو این زمان نه اون زمان، اونم زبان ما فارسها، کلمه حاکم به این معنا میاد. اما در زبان مستعملین لغت عرب، اونم در زمان امام معصوم، لفظ حاکم به این معنا نمی اومده، لفظ والی به این معنا استعمال می شده. امام اگر فرموده بودن انی قد جعلته علیکم والیا، استدلال شما کامل بود. اما حضرت موضوع بحثشون از اول روایت تا آخر روایت راجع به قضاوته و فرمودن انی قد جعلته علیکم حاکما، و اون چه که متبادر در زمان صدور این لفظ از امام علیه السلام، حاکم به معنای حکومت در منازعات و فصل دعاوی و خدمت شما قضاوت هست، یعنی حکمران در امر قضاوت. قد جعلتو علیکم حاکما ای قاضیا. این اشکالی است که مرحوم آقای خویی به این استدلال گرفتن. خب اما خب جناب شیخ دقیقاً در نقطه مقابل مرحوم محقق خویی قرار دارن. همینجور حضرت امام استدلالشون این است که نه، لفظ حاکم تبادرش همون مفهوم ولایت رو میرسونه، ای والیا، ولی نه، آقای خویی محکم میفهمن حاکم ای قاضیا. خب حالا این دیگه باید خودتون مجتهد بشید در فهم کلام امام معصوم، استعمالات رو ببینید، ببینید متبادر از اونچه که در زمان معصوم از این لفظ به ذهن عرف میرسه در عرف مخاطبین امام متبادر چیست. این دیگه بستگی داره به اجتهاد مجتهد. این استدلال اول. و اما دلیل دوم، خطبه حضرت سیدالشهدا رو فرمودن روایت مرسله است. تمام روایات کتاب تحف العقول روایات مرسله هست. ما نمیتونیم به طور 100% حجتی نداریم که بگیم این از دولب امام معصوم علیه السلام قطعا صادر شده. بله میتونیم بگیم قوت متن داره، اما نمیتونه یک مستند محکم و به اصطلاح قوی قرار بگیره که مولای درزش نره، نشه درش خط شکر. میمونه استدلال سوم که به نظر میرسد قوی ترین دلیل بر مسئله ولایت فقیه همین توقیع شریف حضرت صاحب الامر صلوات الله علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف است که شیخ صدوق و شیخ طوسی و مرحوم احمد ابن ابی منصور تبرسی در کتاب احتجاجشون نقل کردند. الوارده فی جواب مسائل اسحاق ابن یعقوب، که این توقیع شریف وارد شده است در جواب مسائل اسحاق ابن یعقوب. التي ذكر اني سالت العمري رضي الله عنه ان يوصل لي الى الصاحب عجل الله تعالى فرجه كتابا فيه تلك المسائل التي قد اشكلت علي. این مسائلی که ذکر فرموده است خود اسحاق ابن یعقوب راوی این توقیع شریفه که انی سألت العمری، من سوال کردم از عثمان ابن سعید عمری یا محمد ابن عثمان ابن سعید عمری، هر دوشون عمری معروف به عمری بودن، حالا پدر یا پسر الان نمیدونم. فرمودن که من سوال کردم از ایشون، درخواست کردم ان یوصل لی الی صاحب عجل الله فرجه کتابا، این که برای من برساند به حضرت صاحب عجل الله تعالی فرجه یک مکتوبی را، نوشته ای رو که فیه تلک المسائل، که در اون نوشته اون مسائلی بود که التی قد اشکلت علیه، مسائلی که بر من اشکال شده بود، اون مسائل راجع به سمن جاریه مغنیه سوال کرده، راجع مسائل خمس سوال کرده، راجع مسائل بی سوال کرده، راجع به ظاهرن غنا هم سوال کرده، مسائل مختلفی، موضوعات مختلفی، شاید قریب دو سه صفحه هست. فورد الجواب به خطهی علیه آلاف و صلات و سلام فی عجببته ها، پس وارد شد جواب به خط خود حضرت علیه آلاف و صلات و سلام فی عجببته ها، در جواب اون سوالات، ها میخوره به اون مسائل، در جوابهای اون مسائل خط مبارک حضرت وارد شد به توسط نایب خاصشون جناب امری رضوان الله تعالی، و فیها و در جمله بیانات و مسائلی که حضرت صاحب الامر بیان فرمودند در پاسخ نامه این عبارت است و اما الحوادث الواقعه، بعد از آن که حضرت یکی یکی مسائل فقهیه اسحاق ابن یعقوب رو جواب میدن، میگن اما اون سوالی که پرسیدی جوابش اینه، اون سوالی که پرسیدی جوابش اینه، اون سوالی که پرسیدی جوابش اینه، مسائل فقهی رو، مسائل کلامی رو، اعتقادی رو، مربوط به امامت رو، خیلی مسائل زیباییه، حتما کل اون توقیع شریف رو مطالعه کنید و در منابرتون هم ازش استفاده کنید. بعد حضرت میفرمان و اما الحوادث الواقعه، و اما حوادثی که واقع میشن، فرجعوا فیها الی روات حدیثنا، پس رجوع کنید در اون حوادث به راویان حدیث ما، فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله، به راستی که اونها اون راویان حدیث حجت من بر شما هستن و من حجت خدا هستم. پس بالواسطه اونها هم میشن چی؟ میشن حجت خدا بر شما. خب حالا در اینجا بحث میشه که مقصود از این حوادث چیه؟ دو تا تفکر هست. تفکر مشهور فقها شیعه در تفسیر این حدیث و توقیع شریف اینه که مقصود از حوادث یعنی حوادث خارجیه. اون چه که برای جامعه و امت اسلامی در زمان غیبت واقع میشه از حوادث، حمله میشه به اونها، جنگ میشه، صلح میشه. خدمت شما عرض کنم که منابع بیت المال مسلمین استخراج میشه، انفال معادن نفت گاز، این اموالی که مال مسلمینه، اموالی که مربوط به امامه، تکلیف اینها چی میشه؟ خب اینا همه حوادث هست. میخواییم با یه جایی قرارداد ببندیم با یه کشور خارجی، با یه کشور خارجی میخواییم مصالحه کنیم، یک جایی به ما حمله شده میخواییم جنگ کنیم، فرمانده جنگ میخواییم، نمیدونم رئیس جمهور میخواییم، همه اینا حوادثه. تمام این مسائل اجتماعی چیه؟ همه حادثه هاییست که اتفاق میفتن. اما الحوادث الواقعه الفلام الفلام جنس است. هر حادثه خارجی که واقع میشه فرج او فیها الی روات حدیثنا، رجوع کنید به روات حدیث. مقصود از روات حدیث فقهاء حدیث هستند دیگه، بلا صرف کسی که بیاد مثلا 100 هزار تا حدیث حفظ باشه مثل ضبط صوت ولی هیچی نفهمه از حدیث، این که به درد رجوع نمیخونه، این که نمیتونه مرجع امت باشه. کسی که فقیه در حدیث است، هم روایت الحدیث داره و هم فقه الحدیث داره. مقصود از روات حدیثنا فقهاء روات هستن، راوی که فقیه باشه، نه راوی که اهل فقاهت نباشه. رجوع کنید در اون حوادث به این راویان فقیه حدیث ما، اینا حجت من هستن بر شما و من هم حجت خدا هستم. پس در نتیجه اونا میشن حجت خدا بر شما. مشهور فقها اینجور فهمیدن این روایتو، پس دلالت داره بر این که جمیع امور عمومی جامعه همشون باید در تحت نظر فقیه باشه و این یعنی همون ولایت فقیه در تشکیل حاکمیت و تدبیر امور جامعه دیگه. این یه بخشش میشه، تازه خیلی از این گسترده تر و وسیع تر خواهد بود. خب این استدلال. اما در قبال مشهور قول غیر مشهوری هم وجود داره که فرمودن اینجا منظور از حوادث مقصود احکام شرعیه است که در حوادث واقع می شود. اون احکام شرعیه و مسائل شرعیه رو رجوع کنید به روات حدیث ما. فَإِنَّهُمْ حُجَّتِ عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ. این هم تفسیر دوم که عده کمی از فقها این تفسیر رو پذیرفتن. لذا اکثر فقها شیعه اگر دقت کنیم اونهایی که این توقیع رو حجت دونستن و در سندش خدش وارد نکردن، اکثر فقها شیعه ولایت فقیه رو در تشکیل حکومت پذیرفتن و فرمودن تشکیل حکومت باید به اذن فقیه باشه. لذا حتی سلاطین صفویه وقتی حکومت صفوی رو برای اولین بار حکومت شیعی فراگیر در کل ایران عظیم، نه ایران الان، ایران عظیم، ایران عظیم الان 10 تا کشور شده، شامل افغانستان و کشورهای آسیای میانه و کشورهای قفقاز و خدمت شما عرض کنم که حاشیه جنوب خلیج فارس و همه اینا داخل ایران بوده، عراق و اینها. حکومت صفوی وقتی تشکیل شد اینا از شیخ الاسلام شیعه، از بزرگ فقهای شیعه نیابت می گرفتن. شاه اسماعیل صفوی از محقق کرکی نیابت گرفت، حتی شاه عباس صفوی ایشون هم نیابت گرفت و متن نیابت نامه ایشون سندش هنوز، متن مکتوبش موجوده در اسناد موزه ها و محفوظه که ایشون از ولی فقیه نیابت میگرفت، خودشون رو نایب فقیه میدونستن و فقیه رو نایب ولی عصر میدونستن. خب بنابراین مشهور فقها نظرشون این بوده به استناد همین توقیع شریف. اما سند این توقیع چی آقا؟ سندش آقای حجتی یا نه؟ بعضی ها اشکال کردن در سند این توقیع، فرمودن که اسحاق ابن یعقوب مجهوله. اسحاق ابن یعقوب هیچ ترجمه از او در کتب تراجم و علم رجال وجود ندارد. اما جواب از این اشکال، بعضی از اساتید بزرگوار ما جواب دادن به این که این اشکال وارد نیست. چرا؟ چون کسانی که این حدیث رو روایت کردن از اسحاق ابن یعقوب در عصر غیبت صغرا این حدیث رو روایت کردن، مثل مرحوم کلینی و مثل راویان کلینی، ابو غالب زراری، ابو علی ابن حمام، که اینها از خواص حسین ابن روح نوبختی و علی ابن محمد سیموری بودن، نایب سوم و نایب چهارم حضرت. خب اونایی که این حدیث مهم رو روایت کردن، توقیع شریف رو روایت کردن، حسین ابن روح نوبختی در دسترسشون بوده، صبح و شب میتونستن با ایشون مرتبط بشن، بر ایشون عرضه کنن آقا این توقیع از امام زمان صاحب الامر هست یا نیست، آیا این جمله از حضرت صادر شده یا نشده. وقتی که اونها سالیان سال، قریب 50 سال، در مرعا و منظر نواب خاصه حضرت بعد از عثمان ابن سعید عمری و محمد ابن عثمان عمری، این توقیع در دستشون بوده و روایتش می کردند و هیچ جرحی بر این توقیع وارد نکردند، این کشف می کند از این که اونها احراز صحت کردن نسبت به این توقیع شریف. خصوصا این که دعب قدما بر این بوده تا روایتی برشون کوچکترین خدشهی تو اون روایت وارد می شد، اصلا از نقل کردن اون روایت اجتناب می کردن، احتراز می کردن، چه برسد روایت به این مهمی که اینها به طور مشهور با خیال جمع و راحت در مرعا و منظر دو نفر از نواب خاص امام زمان، نایب سوم و نایب چهارم، این روایت رو به طور مشهور روایت میکردن، هیچ کسی هم جرحی برش نکرد. معلوم میشه این روایت مورد تأیید حسین ابن روح نوبختی و علی ابن محمد سیموری بوده، اونها تکذیبی بر این روایت وارد نکردن، جرحی بر این روایت وارد نکردن. این نشون دهنده صدق و بلکه فوق خدمت شما عرض کنم صحت است. صحت یعنی سند صحیحه، اما ممکنه راوی اشتباه کرده باشه. این نشان دهنده صدق نفس الامری این روایته، یعنی فوق صحت ظاهری، صدق نفس الامری رو برای این روایت ثابت میکنه که این قرینه، قرینه فوق العاده مهمیه. خب پس روایت از حیث سند شد متقن و محکم. حالا میخواییم بریم از حیث دلالت اثبات کنیم که مقصود از حوادث واقعه صرفا مسائل شرعی نیست، بلکه حوادث اجتماعیه که از جمله ایجاد حاکمیته که مهمترین حادثه اجتماعی است. اینا را حضرت میفهمن رجوع کنید به فقها و روات حدیث ما. خب اینجا ما باید دلیل بیاریم. فان المراد بالحوادث ظاهرا مطلق الامور التي لا بد من الرجوع فيها عرفا او عقلا او شرعا الى الرئيس. مراد از حوادث ظاهرا مطلق اون اموری است که لا بد است از رجوع در اون امور عرفا یا عقلا یا شرعا به رئیس جامعه. مطلق این اموری که عرفا یا عقلا یا شرعا باید به رهبر جامعه و رئیس جامعه رجوع کرد، این مقصود از حوادثه، یعنی هم امور حاکمیتی، مثل نظر فی اموال القاصرین لغیبت او موت او صغر او سفه. بعد ببینید جناب شیخ داره با تقیه صحبت میکنه، میگه آقا اموری که عرفن و عقلن و شرعن باید به رئیس جامعه رجوع کرد مثل چی؟ نمیگه مثل تشکیل دادن حکومت. اگر یه همچی حرفی میزد همونجا سلطان عثمانی شیخ رو تبعید میکرد، از نجف اخراجش میکرد. میگه چی؟ میگه مثل نظر کردن در اموال قاصرین، اموال کسانی که قاصر هستن. حالا قاصر هستن لغیبتن، به خاطر اینکه غایب است، رفته مسافرت، اموالش رو کی باید ازش محافظت کنه؟ رئیس جامعه باید محافظت کنه، حاکم شهر. او موتن، یا به خاطر اینکه از دنیا رفته وارثی نداره، اموالش رو باید کی به اصطلاح محافظت کنه و در امور معروف ازش استفاده کنه؟ رئیس جامعه. او صغرن، یا اینکه اون قاصر به خاطر اینکه طفل صغیره است، الان پدر و جد پدری هم نداره، یتیمه، اموالشو کی باید محافظت کنه؟ ولی فقیه باید محافظت کنه. او سفهن، یا اون قاصر سفیه است، مجنون است، کم عقل است، خودش نمیتونه تدبیر کنه اموالشو، پدرم نداره، کی باید تدبیر کنه اموال او رو؟ ولی فقیه باید تدبیر کنه. اینا اموری است که باید عقلن عرفن شرعن به رئیس جامعه رجوع کرد. ببینید مظلومیت فقها ما رو که اینها انقدر در تحت فشار دستشون بسته بود که وقتی میخوان مثال بزنن برای اموری که رئیس جامعه این امور رو، رئیس مشروع جامعه، نه رئیسی که طاغوت باشه، رئیس مشروع جامعه باید این امور رو پیگیری کنه، مثال میزنن به نظر در اموال قاصرین، در اموال یتیم و سفیه و خدمت کسی که وارث نداره و اینا. یعنی جناب شیخ جرأت نداشته مسئله حاکمیت رو به طور صریح مطرح کنه، اما گفته ها، بحثشو گفته، مطلبشو گفته، چیزی کم نگذاشته، اما مثال نمیتونه بزنه. اگر بخواد به طور صریح مثال بزنه، تمام حکام شرق و غرب ایران، اون غربش هم عثمانی، شرقش ایرانه، حاکم قاجار، غربش هم عثمانیه، سلطان قسطنطنیه، بر او فشار میارن. این مرجع شیعه اینجا باید با تقیه صحبت کنه. خب، و اما تخصیصها به خصوص المسائل الشرعیه فبعید من وجوهن، اما اینکه ما بخوایم مخصوص کنیم حوادث واقعه را در توقیع شریف حضرت به خصوص مسائل شرعی، بگیم یعنی مسائل شرعیتون رو بیایید از فقیه بپرسید، بگیم این حوادث مخصوص به مسائل شرعیه، فبعید من وجوهن، بعید است، بسیار بعید است از وجوهی، به سه دلیل یک چنین چیزی نمیتونه مقصود امام علیه السلام بوده باشه. و اما دلیل اول، منها ان الظاهره وکول نفس الحادثه الیه لیباشر امرها مباشرتن او استنابتن. ظاهر این است که امام علیه السلام دارن موکول میکنند نفس حادثه را به فقیه تا لیباشر امرها، تا مباشرت کند فقیه امر اون حادثه را مباشرتن، خودش بیاد وسط میدون اون حادثه رو به دست بگیره، او استنابتن یا نایبی رو تعیین کنه او از طرف فقیه بیاد استنابه کند، فقیه شخصی رو به عنوان نایب بفرسته. ظاهر این است که خود اون امر رو باید ارجاع به فقیه بدن و اون امر رو حضرت دارن موکول به فقیه میکنن، نه حکم شرعی او رو، نه دارن خود اون مسئله اجرایی رو به فقیه واگذار میکنن. توجه دارید؟ نه حکم نظری را که یک تئوری نظری است، تو رساله عملیه نوشته شده، بگن آه رجوع کنید به رساله عملیه مرجعتون ببینید مسئلهش چی میشه. تو این مسئله که ما مثلا فرض کنید میخوایم یه قراردادی بندیم، وزارت امور خارجه میخواد قراردادی بندد با دول خارجی، ببینید حکم شرعی این قرارداد چیه، حکم شرعیشو از مرجع تقلیدتون بپرسید یا به رساله عملیهش رجوع کنید، به حکم فقیه که نمیخواد به حکم فقهی او رو ارجاع بده، خود مسئله رو داره ارجاع میده به فقیه، خود اون امر خارجی رو در دست فقیه داره قرار میده. میگه در خود اون امر خارجی، اون حادثه خارجی رجوع کنید به فقیه، نه در حکمش، در حکم فقهیش، بلکه در خود اون حادثه رجوع به فقیه بکنید. لر رجوع فی حکمها الی، نه اینکه رجوع کنید در حکم اون حادثه به فقیه، بلکه رجوع بکنید در خود اون حادثه به فقیه. خب رجوع در خود حادثه به فقیه هم شامله رجوع کردن در حکم کلی فقهی که بر اون حادثه منطبق می شود، هم شامل این میشه، هم شامل اجرا کردن اون حکم کلی فقهی در این مورد خاص خارجی و مصداق خارجی، هم شامل بیان حکمش میشه، هم شامل اجراء حکمش میشه. در هر دوتاش رجوع به فقیه باید بکنی، هم در بیان حکم هم در اجراء حکم باید رجوع بهش بکنی. لااقل ما اینو از اطلاق روایت میفهمیم که میگه حوادثی که واقع میشن، اولا داره میگه حوادث، حادثه رو داره میگه، صرف مسئله کلی فقهی که اسمش حادثه نیست. حادثه وقتی گفته میشه داره مسئله خارجی رو میگه، یه اتفاق خارجی رو داره میگه، یه مصداق خارجی رو داره میگه. تو این اتفاقات خارجی و وقایع خارجی رجوع کنید به فقیه، مطلقا در این اتفاقات رجوع کنید به فقیه. تو چیه اینها رجوع کنیم به فقیه؟ تو بیان حکمشون رجوع کنیم به فقیه، یا در خود تدبیر و اجرا و پیگیری و به اصطلاح اون چه لازم است در این حوادث برای مصلحت شیعه اجرا بشود، تو اینم رجوع کنیم به فقیه، اطلاق داره. تو هر دوش رجوع کنید به فقیه. لذا این روایت هم میتونه در باب اجتهاد و تقلید ازش استفاده بشود که بگیم تقلید کردن از مجتهد مشروع است، هم در باب اجراء حکومت و اجراء احکام شرعی، اجراء احکام شرعی در وسعت حاکمیت جامعه، در اونجا هم میتونیم ازش استفاده کنیم، چون اطلاق داره. میگه در همه چیز حوادث واقع رجوع کنید به فقیه، در کیفیت پیاده کردن احکام شرعی رجوع کنید به فقیه، در فهمیدن حکم شرعی اون حادثه هم رجوع کنید به فقیه، هر دو رو شامل میشه. و منها وجه دوم، وجه دومی که جناب شیخ علی الله مقامه شریف بیان می‌فرمایند، و وجه سوم انشاءالله باشد برای جلسه بعد، در جلسه بعد اینها رو بررسی خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.